مختار اکبری از کابل گفتن سلام، خودنمایی یعنی ظاهرسازی و نمایش خود برای دیگران که کار غلطی است، چون اغلب کسانی که کمبودهای روحی دارند خودنمایی میکنند. فرزانه حسینی از مشهد گفتند خودنمایی یعنی خود و دارایی ها و توانایی های خودمان را طوری به دیگران نشان بدیم که قصدمان فخر فروشی باشه. این کار کاملا غیر اخلاقی است. آقای فرید کاشفی از غزنی گفتن آدمایی که خودنمایی میکنن در واقع میخوان جلب توجه کنند و این به خاطر کمبودهایشان هست. پوریه طالبی از هرات گفتن آدمهای اصیل هیچ وقت به دنبال خودنمایی نیستند. خودنمایی کار زیبایی نیست و بیشتر باعث میشه که انسان در نظر دیگران شخصیتش خرد شود. و آقای مسعود علوی از مزار شریف گفتن که من خودم اهل خودنمایی نیستم، ولی در اطرافم و به خصوص در فضای مجازی افراد خودنما زیاد دیدیم. دوستان و همراهان عزیز، تشکر از این که برام پیامک رای میکنین، فایل های صوتی تان را رای میکنین. باز هم در مورد موضوع خودنمایی بر ما مطلب بفرستین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. اما دوستان، ما میگیم در این دنیا هیچ چیز مطلق نیست، فقط در سطح ها فرق میکنه. ممکن است یک چیز را همه ماها بد بدانیم، درصد بدیش نسبت به درصد خوبیش یک مقدار زیاد هست، پس بدی مطلق نداریم. خودنمایی گرچه زیبا نیست، ولی بعضی خودنمایی های خوب هم داریم. اگر ما معنی خودنمایی را ظاهرسازی و تظاهر بگیریم، میبینیم که بعضی خودنمایی ها در این حال که مظلومانه هستند بسیار زیبا هستند. بهترین خودنمایی لبخند پدر و مادرهای ماست، گاهی البته بسیار تلخ هم هستند. دوستی میگفت که خیلی وقتها پدرم با دست خالی میامد خانه و لبخند به لب داشت تا ما نفهمیم که دستانش خالی است و غرورش پیش ما نشکنه. وقتی پدر رفت، خیلی وقتها مادر لبخند به لب داشت تا ما درد ناداری و بیکسی را کمتر حس کنیم. این نوشته درباره مادرها خیلی زیباست، گوش کنین. مادرها شبیه نخ تسبیح هستند، به نسبت دانه های تسبیح کمتر خودنمایی می کنند، اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمی ماند. خدایا نخ هیچ تسبیحی پاره نشود. خب تا آخر هفته در مورد خودنمایی کلی حرف داریم با شما دوستان نازنین، با ما باشید.
تا بخوام از تو و دنیا بخونم، شب که میشه غم من بغض گلومه که نباید تک و تنها بمونم. دل به دریا زده ام، پشت به ساحل که یه روزی
انشالله که هیچ وقت خسته و مانده نباشین، همیشه پرشور و پر انرژی باشین در همه حال. تشکر از همراهیتان تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. میخواییم که بخش پایانی را تقدیمتان کنیم.
گلانه
دیدین یکان جوان یک قسمی گپ میزنن که بگویی فقط اون میفهمه. نگاهش به تو از بالاست، از او بالا هم اقتو و افکارت کوچیک میبینه که هیچ به چشمش نمیای. باز وقتی که داشت گپ میزنی یه قسمی حرف میزنه که تمام حرفا و گفته ها و باورهای تو غلط بوده، یه قسمی هم باورهای تو را مسخره میکنه که میگی کاش که کدش هم کلام نشده بودم. این کارهایش تو را ناراحت نمیکنه، او چیزی که تو را ناراحت میکنه ایست که این جوان خود فرهنگی و تحصیل کردام میگیره. به تو جوانها باید گفت که تکبر عزازیل را خور کرد و زندان لعنت گرفتار کرد. امام علی علیه السلام می فرمایند کسی که متکبر باشد از نابودی در امان نیست. وقتتان بخیر، اقبالتان بلند، خانه‌تان آباد و دلتان سرشار از خوشی‌ها. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند. واکنش شورای علمای شیعه هرات و حمله تروریستی در مسجد گازرگاه و اعلام آمادگی پاکستان برای برسمیت شناختن حکومت موقت طالبان با هماهنگی جامعه بین الملل و کشورهای همسایه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و میهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع گفتند که جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در این دیدار عظمت و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تاکید کردند جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است که در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند که امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل انواع دشمنی ها و حملات تاب‌آوری نشان دهد و آن نهال تازه رویده را به درخت کهن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام خمینی رحمت الله علیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تشویق ملت‌های دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند
اینی که نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف خونسا بشه به وسیله جمهوری اسلامی و اینا رو عصبانی میکنه. یه نمونش داعشه. داعش دستساز آمریکا بود دیگه. خودشون اعتراف کردن به این معنی. خب وقتی که جمهوری اسلامی وارد میدان میشه و با همه وجود در مقابل این توطئه و این نقشه می‌ایسته، اینا براشون غیر قابل تحمله. لذا شروع میکنن به عکس العمل. منشأ و مبدأ همه تبلیغات ایران حراسی و شیعه حراسی و متهم کردن ایران به دخالت در این کشور و اون کشور، منشأ همه اینها همین عصبانیت و خشم آمریکا از خونسا شدن نقشه هاش.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه‌گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام اسلامی خواندند و افزودند که البته همه باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت ها و خطوط فاصل غیر واقعی در دنیای اسلام برشمردند و تصریح کردند.
یکی از تلاش‌هایی که باید خیلی مراقبت کرد این است که استکبار این مرزبندی امام راحل را میخواد معکوس کنه، یعنی خطوط فاصل در دنیای اسلام رو پررنگ کنه. جنگ شیعه و سنی، جنگ عرب و عجم، گاهی جنگ شیعه شیعه، جنگ سنی سنی، که این در الان شما جلوی چشم شماست میبینید دیگه در کشورهای مختلف، یه جناح سنی با یه جناح سنی، یه جناح شیعه با یه جناح شیعه. اینا کار استکباره، اینا کار آمریکاست، اینا تحریک اونهاست، نقشه کشی اونهاست، که خب متاسفانه وجود داره، باید مراقب.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان خاطر نشان کردند که آینده دنیای اسلام آینده روشنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. شورای علمای شیعه ولایت هرات با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مسجد گازرگاه این ولایت خواستار پیگیری و بازداشت عاملان اصلی این حمله شدند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارش می‌دهد.
حمله تروریستی روز گذشته در مسجد جامع گازرگاه شهر هرات که در نتیجه آن دست کم 80 کشته و زخمی بر جای ماند، از سوی شورای علمای شیعه ولایت هرات به شدت محکوم شده است. این شورا با صدور بیانیه ضمن اینکه از مقام‌های مسئول در ولایت هرات خواستار پیگیری این رویداد و بازداشت عاملان اصلی آن شدند گفته است تروریستان با انجام چنین اشتباهاتی در پی ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی هستند و فراموش کردند که ملت مسلمان افغانستان یک پارچه و متحد می باشند و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید. شورای علمای شیعه هرات در پیوند به حمله انتحاری گازرگاه شریف گفته است بار دیگر دست استکبار جهانی و دشمنان اسلام از آستین انتحار و انفجار گروهک تروریستی داعش بیرون آمد و جنایت بزرگی را در شهر هرات رقم زد. در این بیانیه همچنان آمده است حادثه دردناک انفجار در مسجد جامع گازرگاه شریف که ده ها تن از مردم شریف هرات را به خاک و خون کشید قلوب همه مردم را جریحه دار ساخت. شورای علمای شیعه هرات طی این بیانیه حمله تروریستی روز گذشته در هرات را عملی مذبوحانه و غیر انسانی دانسته، ضمن محکوم نمودن شدید آن از نیروهای امنیتی حکومت موقت طالبان خواست تا با جدیت به منظور پایان دادن به حملات انتحاری و انفجاری در مساجد و در بین نمازگزاران اقدام کنند و ریشه های این پدیده شوم و غیر انسانی را در افغانستان بخش کنند. این شورا تصریح کرده است دشمنان اسلام و بدخواهان جامعه بدانند که با انجام این گونه اعمال وقیحانه و نابخردانه هرگز نمیتوانند در صفوف محکم و پایدار وحدت اسلامی مردم افغانستان رخنه ای وارد سازند. در ادامه این بیانیه آمده است که اقشار مختلف جامعه باید با هماهنگی و همفکری به صورت برادروار در کنار هم قرار گرفته و با نیروهای امنیتی به منظور مقابله با این گونه تهدیدات همکاری همه جانبه نمایند. در همین حال سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی مسجد گازرگاه شریف و خانواده‌های جانباختگان این جنایت تسلیت گفته و از درگاه خداوند سبحان برای مصدومان و مجروحان این رویداد تروریستی شفای عاجل از درگاه خداوند بزرگ مسلط نموده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت سه هفته پیش برای تامین امنیت آلمان طرفدار حکومت در ولایت هرات یک هیئت ریاست استخبارات را به آنجا فرستاده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته پس از انفجار در مصلی گازرگاه هرات در اعلامیه نوشت که به دلیل تهدیدات علیه آلمان طرفدار طالبان از سوی گروه‌های مخالف هیئت بلندپایه از ریاست عمومی استخبارات و سایر مسئولان امنیتی طالبان را هدایت داده بودند تا امنیت آنان را تامین کند. مجاهد نوشته است که دو روز پیش یک گروه 4 نفری به رهبری ملا عیسی فرمانده گروه مخالف طالبان در سطح ولایت هرات را که مسئول ترور انصاری بود و همچنین فردی به نام دین محمد را که مسئول ترور علمای طرفدار طالبان در غرب افغانستان بود کشتند و سه تن دیگر از اعضای این گروه را بازداشت کردند. سخنگوی طالبان افسوده که تا قبل از ترور مولوی مجیب الرحمن انصاری در هرات حکومت به او موترهای زرهی محافظ و اسلحه داده بود. به گفته مجاهد مدرسه انصاری نیز تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و در هنگام بیرون شدن انصاری از مسجد و مدرسه‌اش تعداد محافظان بیشتر می‌شد و ساحه قبل از خروجش تحت پوشش امنیتی قرار داشت. مولوی انصاری برادر و سه محافظ وی دیروز در انفجاری در مصلی گازرگاه شهر هرات جان باختند. منابع امنیتی افغانستان از وقوع انفجار در یک مکتب دینی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند این کشور خبر دادند. در حادثه انفجار عصر امروز در یک مکتب دینی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند شماری کشته و زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این انفجار منتشر نشده است. معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان بر اثر انفجار کشته شد. شب گذشته بر اثر وقوع سه انفجار قوی در کارت 4 شهر کابل، حاجی احمد معاون ریاست حفاظت رجال برجسته طالبان به همراه 5 نفر از نیروهایش کشته شد. حاجی احمد در حال رفتن به سوی خانه‌اش بود که توسط تیاره بدون سرنشین هدف قرار گرفت. طالبان تاکنون واکنشی در این باره نداشته است. پاکستان با هماهنگی جامعه بین الملل و در توافق با کشورهای همسایه دولت موقت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل با تاکید بر این که اسلام آباد درباره به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان یک جانبه تصمیم نمی گیرد، اظهار داشت که پاکستان با هماهنگی جامعه بین الملل و مشورت با کشورهای همسایه دولت موقت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. منصور احمد خان افسود که کلید به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان و کلید ثبات پایدار افغانستان در داخل این کشور است و هیئت حاکمه افغانستان باید به آن توجه جدی داشته باشند. سفیر پاکستان در کابل با اعلام اینکه پاکستان در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی کند تصریح کرد تشکیل دولت فراگیر، ارائه حق آموزش، احترام به حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از مسئولیت های دولت موقت طالبان است و طرح چنین درخواست های مداخله در مسائل داخلی افغانستان نیست. سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان که از 29 سنبله تا 4 میزان برگزار میشود سخنرانی خواهد کرد. طالبان اوائل تسلط بر افغانستان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما سازمان ملل او را نپذیرفت. مسئولان وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان بر استقلال اقتصادی افغانستان و تطبیق پروژه‌های اساسی در کشور تاکید کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان می‌گویند برای استقلالیت اقتصادی در کشور آغاز و تطبیق پروژه‌های اساسی در افغانستان ضروری است. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید حکومت سرپرست فرصت‌هایی را برای سکتور خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کردند و در تلاش احیای دوباره زیربناهای کشور هستند.
تلاش‌های وزارت اقتصاد برای رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی همچنان در جریان است. زمینه‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم شده و تلاش است که زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور بار دیگر احیا شود. بنابراین امیدواری به رسیدن به استقلال اقتصادی بسیار زیاد است و امیدوار هستم که زمان زیادی را در بر نگیرم.
باز محمد غیرت عضو سکتور خصوصی هم میگوید اکنون زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده است و اگر همین گونه سرمایه‌گذاری توسعه یابد افغانستان به خودکفایی اقتصادی خواهد رسید.
اودیت معلومات شته ده چې دلته څومره زیر میدی او څومره تیل دی هغه دوی ته پوره معلومات شته او موږ سره هم دې معلومات شته د افغانستان دولت سره. نو که چیرته موږ په دې باندې سرمایه‌گذاری وکړو موږ خو به خود موږ خپل په دې باندې بسیا شو، موږ به په یو صادراتي ملک باندې تبدیل شو. موږ الحمدلله افغانستان یو ډیر په معدنو کې ډیر سخت پرمختللی هیواد ده.
حکیم الله صدیقی آگاه مسائل اقتصادی میگوید برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی در افغانستان نیاز به تشویق سرمایه‌گذاران بین المللی و جلب کمک‌های جهانی است.
فعال نمودن تصدی‌های ملی افغانستان، تولیدی افغانستان که فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند، تشویق سرمایه‌گذاری بین المللی و جلب کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان برای رسیدن به یک اقتصاد معاصر و موفق در افغانستان نیاز است.
آگاهان مسائل اقتصادی همچنان از حکومت موقت طالبان می‌خواهند که فعالیت‌های اقتصادی و تولیدات داخلی را حمایت و افزایش دهند و می‌گویند مردم هم باید از تولیدات داخلی استفاده کنند. در این حال وزارت تجارت و صنایع حکومت موقت طالبان نیز می‌گوید این وزارت برای رشد تولیدات داخلی برخی برنامه‌هایی را روی دست دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان جهانی مهاجرت گزارش داد که حدود 60% مردم افغانستان برای تامین نیازهای روزمره به کمک‌های اضطراری و جهانی وابسته هستند. سازمان جهانی مهاجرت در گزارش اخیر خود اعلام کرد که 24.5 میلیون نفر از مردم افغانستان برای گذران عمر به کمک‌های اضطراری و جهانی وابسته هستند. سازمان جهانی مهاجرت افزود که طی یک سال گذشته تقریباً تمام مردم افغانستان به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، سوء تغذیه، بیکاری و آوارگی فقر را تجربه و این موضوع افغانستان را در معرض فروپاشی قرار داده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته است که مردم در 34 ولایت افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز داشته و ارائه خدمات پایه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و برنامه‌های عمرانی به حالت تعلیق در آمده است. به گفته سازمان جهانی مهاجرت، شوک‌های اقتصادی و زیست محیطی مداوم منجر به کاهش قابل توجه درآمد، کاهش جریان‌های حواله‌ای و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها شده است. این سازمان همچنین گفته است که طی یک سال گذشته به 1.3 میلیون افغان خدمات بهداشتی، مواد غذایی و سایر اقلام بشر دوستانه ارائه کرده است. اخیراً نیز مارتین گریفیتس، رئیس کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل گفته است که افغانستان با فقر مواجه بوده و 6 میلیون از مردم این کشور در معرض قحطی قرار دارند. وی طی سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که کشورها هرچه سریعتر باید به توسعه اقتصادی در افغانستان کمک کرده و به صورت فوری برای تهیه لباس، سرپناه و اقلام غذایی در زمستان 770 میلیون دلار به سازمان ملل کمک کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی اژدهای هفتسر استکبار را عقب راند. واکنش شورای علمای شیعه هرات به حمله تروریستی در مسجد گازرگاه و اعلام آمادگی پاکستان برای به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان با هماهنگی جامعه بین الملل و کشورهای همسایه. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ریاست اقتصاد ولایت بلخ به ده‌ها خانواده در ولسوالی شورتپه این ولایت کمک‌های غذایی اهدا کردند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالشکور جواد رئیس اقتصاد بلخ می‌گوید در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ از اثر آبخیزی دریای آمو مسیر سرک حیرتان شورتپه تخریب و باشندگان دو قریه به تعداد 92 فامیل سرپناه خویش را از دست داده و همچنان در حدود 2700 جریب زمین های زراعتی و باغ‌های حاصلخیز تخریب شده است و مردم این ولسوالی با مشکلات اقتصادی و نبود جای برای زندگیشان مواجه هستند. وی می گوید همچنان برای 50 تن از کارگران و اعضای فامیل های آسیب دیده ولسوالی شورتپه که در برابر کار در مقابل غذا برای 10 روز راه های رفت و آمد را پاککاری نمودن، 8 قلم مواد غذایی و غیر غذایی شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، دال، شکر، چای خشک، نمک و گوگر توسط یک مؤسسه خارجی توزیع گردیده است.
ما در ولسوالی شورتپه تقریبا در حدود 200 زیاد و کم به خانواده ها کمک کردیم. تقریبا 100 زیاد و کم خانواده های متضرر کمک کردیم و تقریبا 100 زیاد مردم کار در مقابل غذا با امراشون کمک کردیم که تقریبا 1-3 کیلومتر راه مواصلاتی از اونها از ولسوالی شورتپه با امراه حیرتان در یامو تخریب کرده بودن، مکمل از بین رفته بودن. مردم ها کار کردن، زمینه را برایشان مساعد کردیم.
از سوی هم مردم محل از همکاری های ریاست اقتصاد و مؤسسه های کمک رسان اظهار قدردانی نموده و خواهان همکاری های بیشتر دولت موقت امارت اسلامی هستند.
برادر جان، ما 11 نفر نخول هستی، همون اکم مایی پاستی، استطاعت ما کم هست، غریب هستی، یک نان دیگه خانه جمع میکنی، وشتوکای مامور کم غریب است، ولاد در بدری است، امروز کومه خو نکد، ولاد داریزه د مادات امول کم در بدر است، وشتوکای ما گیره کد، یک رغم نانی است، ناقادر است، ناتوان است، وشتوکای ما ناتوان است، غریب است، د ما یک کومک بکنی، بس د ما کار ما خوب جول میشه، خدا خانه تو برکت کنه، خدا هر مشکل دارن مولا د مقصد خدا برسه.
به نام خدا مصطفی هستم، یکن از مستفید شونده کمکای امروز. امروز ما از کمک هایی که صورت گرفته شامل آرد و روغن و برنج است، ما خیلی خرسند هستیم که چنین کمک را دریافت کنیم و ما خواهان عزیز هستیم از دولت و همچنان از مؤسسه های همکار که بسیار همچنان از کسایی که توانه عزیز ندارن که فقر و بیکاری هم زیاد هستن، برشان همکاری و صورت بگیرن و ما خیلی خرسند هستیم که با ما کمک صورت گرفتن و توجه بیشتر حکومت و همچنان موسای همکاران به عرصه خان است.
در سال جاری در افغانستان جاری شدن سیلاب ها خسارات انگفت برای مردم در ولایات مختلف رسانده که مردم را با مشکلات فراوان روبرو کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسئولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان از افتتاح پروازهای شرکت هوایی کیشهیر ایران به کابل خبر دادند. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
پروازهای شرکت هوایی کیشهیر ایران در کابل پایتخت افغانستان افتتاح گردید. مسئولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان از افتتاح پروازهای شرکت هوایی کیشهیر ایران با کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. مولوی عبدالهادی همدان رئیس میدان هوایی بین المللی کابل امروز شنبه 12 سنبله در مراسم افتتاح پروازهای شرکت هوایی کیشهیر ایران به افغانستان گفت درست یک سال بعد از ختم اشغال نظامی آمریکا در افغانستان شاهد افتتاح پروازهای کیشهیر جمهوری اسلامی ایران به کابل هستیم و اضافه کرد که امارت اسلامی روابط بسیار نزدیک سیاسی اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران دارد و ما به مسئولان شرکت هوایی کیشهیر ایران اطمینان می‌دهیم که مطابق اصول تمامی خدمات و امنیت را برای این شرکت در میدان هوایی کابل تأمین میکنیم.
الحمد د کشت لرن په شمول باندې نور د مختلفو هیوادو او د افغانستان د بو با اعتماد ان لینو په شمول باندې مختلفو هیوادو ته سفرونه لرو. بیا هم امید لرو ان شاء الله راځي چې په نږدې راتلونکي به نور هغه با اعتماد ان لینو نه چې د اقام د سازمان د سختو شرایطو او د شتنګرونو مطابق هغه پروازونه کوي لکه فلای دوبی، آل عربیا او نور مختلف ایرلاینونه. انشاءالله لازم است تاسی به پنیزدی وقتی که دیدی هم شاهدان سی، سی کابل نریوال هوایی، پشمون لنور و میانگی مودی افغانستان سخبا، یا افغانستان تور پولس، او هر مسافرین مرونا او خوندی سی به خارجی هوادو که شپه او رجی دی مسافری سواکوی دی با وطوانی سی کابل نریوال هوایی دگر او دی نور و مختلف و هوایی دگرونو لالا اخپل هواد تک او راتر بودی. نمیر خوشحاله یو انشاءالله لازم سیدا و یو خیر مقدم وی جمهور اسلامی ایران لافغانستان سر نیک تعلقات لری او نیک روابط لری یو اسلامی گوانده جواد در یو طول وقت بار مبارو شلطی سر که هم غیی خورور گیلوی خی اسلامی قوانین دی اصول و پچوکار که پا هر پخش که همکاری دی ایرلینو پا مطابق و پا سیاسی اقتصادی اجتماعی امورو که و سر که ملگرتیا ولد.
همچنان غلامرضا نجاری معاون سفارت ایران در کابل نیز گفت بعد از تحولات سال گذشته در افغانستان امروز شاهد امنیت بهتر در این کشور هستیم و موجودیت امنیت می تواند زمینه را برای تعامل کشوری در عرصه های مختلف مساعد بسازد. و ای با بیان این که رفت و آمد میان ایران و افغانستان بسیار زیاد است گفت آغاز پروازهای شرکت هوایی کیشهیر یک ضرورت جدی بود تا خدمات بهتری برای مسافرین ارائه گردد. نجاری اضافه کرد ما امیدواریم که این شرکت با جذب مسافران بیشتر از افغانستان پروازهای خیش را در سایر شهرهای این کشور نیز آغاز کنند.
اطمینان و امنیت بیشتری بین مردم دو کشور ایجاد شده برای تبادل و نقل و انتقال و رفت و آمد بین دو کشور. در طرف دیگه هم شاهد هستیم که در واقع تقاضاهای بسیار زیادی هست از جانب افغانستان به ایران برای مسافرت به کشور ما و این نشون میده که و نیاز هست که برای پاسخگویی به این نیاز هست که خطی خطوط پروازهای متعدد و مختلفی بین دو کشور برقرار شه. الحمدلله تا به حال زمینهای متفاوت و مناسبی برای شرکت‌هایی که متقاضی هستند هم از ایران و هم از افغانستان برای پرواز بین دو کشور این تسهیلات برقرار شده و الحمدلله خدمات برای مسافرین بین دو کشور در حال اجراست. اکنون شاهد هستیم که شرکت هواپیمایی کیشهیر هم توانست با موفقیت مجوزهای لازم رو از مقامات دو کشور برای خط پرواز هوایی خودش بین ایران و افغانستان برقرار کنه. الحمدلله شاهد اولین پروازشون از مشهد به کابل هستیم. امیدواریم که این شرکت بتونه در واقع با جذب بازاریابی و با جذب مسافرهای بیشتر حدود پروازی خودشون به سایر شهرهای دیگه افغانستان به ایران در واقع افزایش بده.
سید عبدالحکیم جوادی رئیس هیئت مدیره شرکت هوایی کیشیر نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد که آغاز پروازهای این شرکت انسجام بین ایران و افغانستان را افزایش دهد.
رفت و آمدها و حمل و نقل ناوگان مسافربری ها می توانند مسیرها را برای دیگر کارهای اقتصادی بازگشایی کنند و این عرضم به حضور شما که منبعی هست که می تواند حضور تجار، حضور بازرگانان را به هم به هر کشوری ارتباط بده و این ارتباطات می تواند برای هر دو کشور مفید و مثمر ثمر باشد.
گفتنی است که چند قبل شرکت کیشیر ایران نخستین پرواز خود را به شهر قندار افغانستان برقرار نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
شهروندان افغانستان هم از حالا در آستانه مراسم اربعین حسینی از تأخیر در عزیمت بیرق گلایه‌مند هستند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
چالش‌های پیش روی اتباع افغانستان برای زیارت اربعین. هم از حالا شهروندان افغانستان برای زیارت اربعین با دلیل صدور درهنگام ویزا از سوی کشور عراق رسیدن نمی‌توانند، بلکه در 48 می‌رسند. امسال هم در حکومت موقت طالبان مشکلاتشان دوچندان شده است. 14 روز مانده بر اربعین حسینی، دولت عراق ویزای زمینی با اتباع افغانستان نمی‌دهد. در این میان درخواست کنندگان ویزای عراق برای زیارت اربعین از حکومت موقت طالبان می‌خواهند که راه حلی برای این چالش پیدا کنند.
اربعین دیگه می‌خواستیم که بریم کربلا، اما متاسفانه دولت عراق گفته که باید زائرین افغانی باید از طریق طیاره بیه، از راه هوایی بیه. متاسفانه دیگه ما توانایی هزینه گزاف هوایی را نداریم.
مگر اینکه ویزه هوایی بگیرم، در این صورت من نمیتونم ویزه هوایی بگیرم چون از دستم بر نمیایه هزینهش را پرداخت کنم.
بله آقا، ما هر ساله همی مشکل داریم. متاسفانه اربعین ما کربلا نمیتونیم برسیم به اربعین، به زیارت اربعین، و ما هر ساله ما اتباع افغانستان 48 به کربلا میرسیم. به خاطر اینکه دولت عراق ویزا به ما نمیتن، میگن که شما همو 48 بیاین. متاسفانه همی مشکل ما هر ساله داشتیم و خواستم ای است که از مسئولین و واقعا که این مشکل برای مردم افغانستان حل کنن که انشاءالله ما هم بتانیم زیارت اربعین کربلا باشیم.
از سوی دیگر ظاهراً حکومت موقت طالبان در این باره هیچ برنامه‌ای ندارند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، این موضوع را مربوط به وزارت خارجه حکومت موقت طالبان می‌داند و می‌گوید در پی معلومات از این وزارت هست.
خب دلیل ما معلومات می کنم که ما مسئولین وزارت امور خارجه کدام سامنی داره خیر ما باز دانم انشاءالله.
با این حال در تماسی که با مسئولین وزارت خارجه حکومت موقت طالبان داشتیم از دادن توضیح در این زمینه خودداری کردند. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان هم می گوید پیگیر معلومات هست.
در این مورد من معلومات خود مکمل می کنم. تا حالا و مسئولین ارتباط قائم نشده که در این جلسه بودن و پلان گرفتن، بعد انشالله با شما آمد.
عادل خدایی مسئول یکی از شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در کابل میگوید دولت عراق گفته است زائران افغانستانی باید از طریق ویزای هوایی وارد عراق شوند و شهروندان افغانستان توانایی ویزای هوایی را ندارند و مبلغ موافقه این سفر از سوی دولت عراق برای شهروندان افغانستان در برابر با دیگر کشورها زیاد است.
دیگه فعلا فقط دولت عراق کمک گوری اذیت میکنه. ما فعلا گفته زائرین افغانی باید هوایی به افغانی و قدر توانایی زیر ندارن که هوایی برن. دیگه موافقه میگیرن، دیگه ویزای اربعینی را ارزان میگیرن، ولی مردم افغانستان خیلی گران، توانایی مردم هم کم. دیگه عراق گفته باید زائرین افغانی هوایی به موافقه بگیر از چیز. ای برای مردم افغانستان خیلی سخت. خاطر همین موضوعش افغانستان در روز اربعین به عراق نمیرسند. خیلی بد به 28 سفر فکر که بعد از که افغانستان در بین رسیده نمیتونم خاطری که ویزا دیر صادر میشه، قیمت ویزا زیاده، شرط شرایط برش میمونن دولت عراق و دیگه مظلومشی افغانستان.
فدا محمد شیرزاد رئیس اتحادیه شرکت های زیارتی و سیاحتی افغانستان در این باره میگوید:
من خواهشمند هستم از کشور جمهوری اسلامی ایران که همیشه در این قسمت همکاری داشتن، باز هم تقاضا داریم و خواهش از این را داریم که ویزای یک ماه برای زائرین که از افغانستان عازم کشور ایران و عراق میشن در نظر میگیرن، به خاطر که اینا و آمدنشان هم زیارت است و هم دیدن دوستا و همچنان مشکلات صحی که دارن بتانن از این یک استفاده کنن از این سفر به خاطر تداویشان. ثانیاً مشکلات عمده‌ای را که حکومت فعلی ما برای زائرین در نظر گرفته که اعلان کرده که شرکت هوایی از میدان به خاطر امنیت میدان هوایی کابل $35 برای زائرینی که هوایی از کابل حرکت میکنند. پس بنابراین مشکلات بسیار زیاد است. ما امیدوار هستم که تا یک روز دو روز دیگه موافقه اربعینیه با کشور امارات اسلامی افغانستان هم در نظر گرفته شود و بتانند دوستدارای اهل بیت علیه السلام که در افغانستان است مثل سایر کشورهای اسلامی مستفید شوند.
با وجود چالش های موجود پیش روی اتباعی افغانستان، هم ساله تعداد زیادی گروههایی از بانوان راهی کشور عراق برای زیارت کربلا می شدند. اما امسال به دلیل نبود محرم از این سفر معنوی باز ماندند و برای شانسوی حکومت موقت طالبان اجازه سفر دادن نمی شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. و ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
قبولی تاعت عبادت برای شما همراهان ارجمند و اما به ساعت 6:40 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنیم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شویم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضا و میهمانان مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و ادامه واکنش‌ها به حمله انتحاری دیروز در هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و میهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع گفتند جمهوری اسلامی با الهام از اهل بیت اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در این دیدار عظمت و محبوبیت اهل بیت علیهم السلام را در دنیای اسلام بی‌نظیر خواندند و تاکید کردند جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت در مقابل نظام سلطه معتقد است در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای و نژادی حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیای اسلام با جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و واقعیت زنده توانسته در مقابل انواع دشمنی ها و حملات تاب‌آوری نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی کهنسال تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه تمسک به اصول و مبانی امام خمینی رحمت الله علیه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تشویق ملت‌های دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها را از علل عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند و گفتند خونسا کردن نقشه‌های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف که یک نمونه آن داعش بود، باعث تبلیغات متراکم ایران حراسی و شیعه حراسی و متهم کردن ایران به دخالت در کشورهای دیگر شده است. ایشان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی دخالتی در کشورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های سلطه‌گران را ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های چشمگیر نظام اسلامی خواندند و افزودند البته همه باید در مقابل سیاست های استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی نکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست کنونی استکبار را پررنگ کردن تفاوت‌ها و خطوط فاصل غیر واقعی در دنیای اسلام برشمردند و تصریح کردند تحریک و نقشه کشی برای جنگ شیعه و سنی، عرب و عجم، شیعه با شیعه و سنی با سنی که اکنون در برخی از کشورها مشاهده می شود، سیاست شیطان بزرگ یعنی آمریکاست که باید در مقابل آن هوشیار بود. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان خاطر نشان کردند آینده دنیای اسلام آینده روشنی است و مجموعه شیعه می تواند نقش‌آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه. جناب رضازاده درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم، سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و همینطور مهمانان شرکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع صحبت‌هایی داشتند و عمدتاً هم در واقع تاکید بر وحدت در دنیای اسلام بود که ما بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو خواندم، شما هم شنیدید. صحبت‌های شما رو در همین ارتباط بشنویم. آقای رضازاده،
هر ثبت که برگزاری هفتمین کنگره از شخصیت‌های جهان اسلام در حضور رهبری و در ایدان اسلامی بسیار نقش و بسزایی داره و محوریت چند نکته در صحبت‌های رهبر انقلاب برای ملت‌های مسلمان بسیار کلیدی و ارزشیه. تعبیر اولشان قلعه نظام جمهوری اسلامی علیه استکبار با تعبیر اژدهای هفت‌سر بسیار بسیار تطبیق همه جانبه سیاسی و دقیقی است که به هر حال این قلعه نتیجه مقاومت یک ملتی که به خودش باور داره در مقابل استکبار به پیروزی نهایی رسیده، نه تنها فقط قلعه تنها و ایستایی، بلکه پیشرفت داخلی در همه عرصه‌ها داشته. پیامش برای همین ملت‌ها و نخبگان اینه که اگر شما خواسته بشید کشور آباد، سرفراز و پیشرفته بشید، لازمیش اول رفع و دفع استکبار و از دخالت‌هایی که آمریکا در درون کشورهای اسلامی داره و دوم توجه به پیشرفت‌هایی که داخلی، یعنی پیشرفت‌ها متوقف بر عدم دخالت استکبار در درون کشورهای اسلامی، که این نکته بسیار نکته جالبه برای همه نخبگانی که در اون کانفرانس یا کنگره حضور داشتن نقش بسزایی داره. محور دومی که ایشان به خوبی اشاره میکنن توجه همه جهان اسلام و نخبگانش به عظمت و محبوبیت اهل بیت علیهم السلام در جهان هستی مطرح میکنن، که واقع مطلب برگشت این صحبت به زبایانی که قرآن ناطق مفسر و بهین قرآن هستن، محور وحدت در بین میتونن ملت‌های مسلمان باشن، الگوهای مقاومت علیه استکبارن، بنوان هادیان الهی و قابل تمسکن، که این نکته بین ملت‌های مسلمان و یکی از مبانی وحدت بین شیعه و اهل سنت خود محبت اهل بیت علیهم السلام. محور سوم حالا این نظامی که توصیفش به عظمت محبت اهل بیت است، قطعا باید یک ممثل و مثال عینی به ملت‌ها داشته باشه.
بله.
که اشاره میکنن به جمهوری اسلامی امید برای ملت‌های مسلمانه که با برگرفته از این مبانی اعتقادی که به اهل بیت که محور وحدت هستن دارن.
بله.
اما بر مبنای یک اعتقاد، چون خیلی خیلی مهم به وحدت اشاره میکنن که متاسفانه دشمن دنبال از این است که یک سری خطهار با عنوان تفاوت در بین ملت‌های مسلمان با فاصله زیاد طراحی و مطرح بکنه.
بله.
که متاسفانه اینها حقیقی نیستن. باید مسلمانان با بصیرت بفهمن که تفاوتات در کجا جدی باید باشه و در کجا نباید. مثلا بحث قومیت، بحث نجات پرستی، بحث فرقه گرایی، بحث مذهبی بودن.
بله.
و بحث زبان در بعض از کشور اسلامی که الان دشمن از سو استفاده میکنه، موجب ناراحتی بین کشورها، بین ملت‌ها صورت گرفته.
بله.
اینا همون خطیه که دشمن اینا پررنگش میکنه، در حالی که اینا حقیقی نیستن و ملت‌ها توجه دادن به یک خط متفاوتی که باید پررنگ باشه و او در مقابل استکبار، یعنی ملت‌ها باید خط قابل و پررنگ تفاوت عمده خود رو ملت‌های مقایم با استکبار داشته باشن.
بله.
ولی در بین خودشان این جنبه تفاوت‌ها لتعارفوی فلسفیش، اینا سبب شناخت نه هدف. متأسفانه ملت‌هایی که در این قسمت توجه نداشتن، این سبب شده که اینا هدف قرار بدن این تفاوت‌ها و دشمن از این موقعیت در حال حسن استفاده بکنه. ولی خب این نظامی که ایشان به عنوان الگو از اهل بیت مطرح کردن، ایشان اشاره میکنن که ما فقط در بعد یک ساختار سیاسی این مطرح نمیکنیم، یعنی به عنوان یک موقعیتی که در ممثلی از یک اصولی، از یک افکاری، از یک مبانی که اون مبانی و افکار خط امام اون چیزی که امام معمار انقلاب ترسیم کردن اشاره با اون دارن که این کشور به عنوان ممثل او افکار و اعتقادات، یعنی نخبگان، یعنی ملت‌های مسلمان باید بر اساس مبانی تقریب.
بله.
و مقاومت در عصر امروزی از استفاده بکنن. خب علت عصبانی از آمریکا از نظام جمهوری اسلامی همیشه چون به عنوان محور مقاومت بوده و بارها توطئه‌های دشمن بین ملت‌های مسلمان گوش زد کرده، لذا اینا عصبانی خواهد این مطرح کردن در حالی خب جمهوری اسلامی بحث دخالت میه برای که گوش کردی. یک نکته دیگه هم در همین جه خیلی مطرح هست که اگه فرصت هست من مطرح
کنم.
این نکته به عنوان نکته پنجمه که حالا نقشه فعلی استکبار چیه برای نخبگان و ملت‌های مسلمان. اونها آمدن دقیقاً خط پررنگ با تفاوت‌ها در بین شیعه و سنی مطرح میکنن در بعضی از کشورها بین شیعه